بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه دوستان. ما به حدیث دوم رسیده بودیم از کتاب چهل حدیث و بخشی رو مرور کردیم جلسه گذشته که تعریف مبحث و رذیله اخلاقی ریا بود. در بخش اول کامل توضیح دادیم معنی ریا چیه و در این بخش یه نکته میخواد اشاره کنه امام در رابطه با یکی از معضلاتی که ما توی زندگیمون داریم و شاید بهش خیلی دقیق توجه نداریم، اینکه علم غیر از ایمانه. اینا دوتا چیز متفاوته. حالا معنیش چیه از رو میخونم. بدان که ایمان غیر از علم به خدا و وحدت و سایر صفات کمالیه ثبوتیه و جلالیه و سلبیه و علم به ملائکه و رسول و کتب و یوم قیامت است. یعنی چی؟ چه بسا کسی دارای این علم باشد و مؤمن نباشد. شیطان عالم به تمام این مراتب به قدر من و شما هست و کافر است. خب ببینید، ما باید متوجه باشیم که اگر علمی و عقلی و استدلالی به این نتیجه رسیدیم که خدا وجود داره، این کافی نیست برای اینکه ما زندگیمون مؤمنانه باشه. یعنی ایمان خیلی عمیق‌تر از علمه. مثلا به ما بر اساس برهان نظم و علیت و موارد مختلف به ما ثابت میشه که خدا وجود داره. نمیتونه این سیستم که همه چی بر اساس نظمه بدون یه شعور مشخصی باشه. مثلا شما وقتی میبینین که یه سری حروف داره تایپ میشه توی صفحه مانیتور کامپیوتر، خب میگین سری یک نفر داره دکمه هایی رو میزنه که این کلمات، این حرف ها کنار هم قرار میگیره و نه تنها حروف کنار هم قرار میگیره بلکه دارای معنی هست. یعنی شما وقتی میخونید میفهمید. امکان نداره حتی یک نفر رو پیدا نمی‌کنین که بگی به صورت تصادفی داره این اتفاق میفته، خود به خودیه همین جوری داره اتفاق میفته و پشتش یه کسی نیست که در حال تولید این محتوا باشه. مثلا شما روی دیوار یه جا می‌بینید که یه نوشته زیبایی هست یا نقاشی زیبایی کشیده شده، نمیگی این خود به خود رنگ‌ها به هم آمیخته شده، این ایجاد شده. این اثر نشان از یه مؤثری داره. همه هم عقلا اینو میپذیرن. حال تو این سیستم دنیایی که ما سیستم شب و روز و سیارات و کره زمین و جاذبه زمین و تمام جز به جز قوانین منظم دنیا رو میبینیم، میشه بگیم اینا خود به خودی و تصادفی داره ایجاد میشه و جریان پیدا میکنه؟ خب همه اینو رد میکنن. هیچ عقلی نمیاد بگه که نه نمیشه، باید یه، در واقع میگم با اون مثال ساده راحت تره که بگه که نه میشه آدم این فرد گیر بندازه که نه امکان نداره این خود به خودی به وجود اومده باشه. اما حالا اگر ما به این در واقع اعتراف برسیم، خروجش این میشه که بریم دنبال این که خب حالا این موجودیت چرا هست و ما چرا هستیم و از ما چی میخواهد و چرا ما رو خلق کرده و به وجود آورده و وظیفه ما نسبت به اون چی هست؟ آیا همه این مراتب هم طی میکنن؟ خب نه. آیا اونایی که این مراتب طی میکنن به این در واقع اون علمی که بهش رسیدن تبدیل میشه به ایمان؟ یعنی وارد از عقل وارد قلبشون میشه که خب من ایمان دارم که اون کسی که همه اینها را به وجود آورده مؤثر تو همه چی هست. مقلب القلوب اون میتونه باشه، فقط مؤثر در وجود انسان فقط اون میتونه باشه، مسبب الاسباب فقط اون میتونه باشه. پس وقتی میخوام زندگی کنم انقدر وابسته نمیشم به عوامل مادی یا عوامل انسانی یا هر عامل دیگه‌ای، انقدر در واقع نگاه مادی و دنیایی نمیشه. ما حتی توی مشکلات و معضلات و حوادثی که همین روزهایی که الان توش هستیم برامون رخ میده، اصلا معلوم نیست خدا به عنوان قادر متعال به عنوان مسبب الاسباب کجاست. هزار تا عامل و داخلی و خارجی میشموریم منهای اتصالش به اراده الهی. این میشه که خیلی ها ترس برشون میداره، دلهوره برشون میداره، استراب برشون میداره، در هر شرایطی دارن با ترس زندگی میکنن. اما وقتی ایمان میشه خب فرق میکنه دیگه، ما اصلا توی آرامشی به سر میبریم، هرچه پیش آید خوش آید، ما که خندان میرم. این خیلی نکته مهمیه، اگر توضیح میدم به خاطر اینه که ما رو ببره تو فکر. بعضی موقع ما خیلی معارف عمیقی رو میخونیم یا یاد میگیریم اما وارد زندگیش دیگه نمی کنیم. ما الان یه صبح تا شبمون رو بررسی کنیم میبینیم که اصلا خدا به معنی وجودش، به معنی اینکه ما ایمان داشته باشیم بهش و مؤثر بودنش، خیلی جهانیست یا خیلی کمرنگه. حالا اهمیت این مسئله چرا اینجا مطرح شده مشخص میشه در جلوتر. نمونه بارز دیگه خیلی اساسی شیطانه که علم داشت به وجود خدا. علمش هم مثل علم ما نبود که، تو اون مقاماتی که قرار داشت، تو ارتباطی که با خدا داشت، تو اون 6000 سال عبادت خدا، به همه حقیقت هستی رسیده بود. ولی علمش ایمان نبود که راضی باشه به هرچه خدای خودش میگه، به هر امری که میگه، به هر دستوری که میده. برای خودش یه موجودیتی مستقل تعریف کرد که حالا دغدغه اینو داشته باشه که من برترم، برای چی به یه چیزی که پایین تر از منه مثلا. چرایی براش ایجاد شد، سوالی براش ایجاد شد که منهای، یعنی دور از، در تعارض با اون عقیده واقعی میتونه باشه. خب چه بسا کسی دارای این ان باشد و مؤمن نباشد. شیطان عالم به تمام این مراتب به قدر من و شما هست و کافر است. بلکه ایمان یک عمل قلبی است که تا آن نباشد ایمان نیست. باید کسی که از روی برهان عقلی یا ضرورت ادیان چیزی را علم پیدا کرده، به قلب خود نیز تسلیم آنها شود و عمل قلبی را که یک نحو تسلیم و خضوعی است و یک طور تقبل و زیر بار رفتن است، انجام دهد تا مؤمن گردد. به کمال ایمان اطمینان است. نور ایمان که قوی شد، دنبالش اطمینان در قلب حاصل می شود و تمام اینها غیر از علم است. خب لازمه که ما این مثال و بارها، این عبارات و بارها با دقت بخونیم و همینجا مجدد تاکید می کنم که باید کتاب داشته باشین یا فایل پی دی افش باشه، خودتون سطرها رو بخونید و ببینید. ممکن است عقل شما به برهان چیز را ادراک کند ولی قلب تسلیم نشده باشد و علم بیفایده گردد. مثلا شما به عقل خود ادراک کردید که مرده نمیتواند به کسی ضرر بزند و تمام مرده های عالم به قدر یک مگس حس و حرکت ندارند و تمام قوای جسمانی و نفسانی از اون مفارقت کرده، ولی چون این مطلب را قلب قبول نکرده و تسلیم عقل نشده، شما نمیتوانید به مرده شب تاریک به سر ببرید. ولی اگر قلب تسلیم عقل شد و این حکم را از او قبول کرد، هیچ این کار برای شما اشکالی ندارد. چنانچه بعد از چند مرتبه اقدام قلب تسلیم شده، دیگر باکی از مرده نمی کند. پس معلوم شد که تسلیم که حظ قلب است، غیر از علم است که حظ عقل است. حظ یعنی بهره، یعنی اون تسلیمی که ما در برابر حقایق عالم میشیم، اون حظ و اون لذت در واقع متفاوته. این از قلبه، اون تسلیم از قلب بیرون میاد و اون علم از عقل در واقع خارج میشه. ممکن است انسان به برهان عقلی، اثبات صانع تعالی و توحید او و یوم موعود و دیگر از عقاید حق نماید، ولی این عقاید را ایمان نگویند و او را مؤمن حساب نکنند. خیلی ها هستند که درس دین میدن، علوم دینی رو درس میدن، ولی وقتی به خودشون مراجعه کنند یا ما تو ببینیم، در واقع با فاصله زندگیشون رو میبینیم، اصلا توحید دیده نمیشه. نه توحید در واقع صفات، نه توحید فعلی، یعنی اصلا میبینیم به این رو میزنه، به اون رو میزنه، خودش رو کوچیک میکنه. اینا ما هم تو زندگی خودمون تجربه کردیم، هم دیگران. خدای ما میفهمه. من دیدم کسی که درس توحید میداد ولی بوی از توحید نبرده بود. ملاک ما باید ناظر به عمل کردمون، ناظر به ثمراتمون، ناظر به حالی که تو زندگی داریم بفهمیم وضعیت ایمانمون چیه. اگه با هر حادثه ای قلبمون خالی میکنه، ترس وجودمون رو میگیره، دچار دلشوره و اضطراب میشیم، ایمان نیومده توی قلب و باید یه فکری واقعا آدم بکنه براش. وقتی همه موثر میشن جز خدا، خب موزلش اینه، موزلش اینه که ما تو توحید مشکل داریم. تو توحید که مشکل داریم، هی محتاج و وابسته دیگران میشیم، محتاج و وابسته میشیم، انعکاسش تو زندگیمون خیلی دیگه نمودار میشه. خیلی از وابستگی ها، دلبستگی ها که باعث آزار و اذیت، افراطش باعث آسیب های روحی میشه، همش به خاطر همینه دیگه. یعنی اصلا موجودات دیگه نقش موثر در زندگی ما دارن تا خود خدا. پس ممکنه که ما، ممکنه که انسان به برهان عقلی اثبات صانع تعالی و توحید او به یوم معاد و دیگر از عقاید حق نماید، ولی این عقاید را ایمان نگویند و او را مؤمن حساب نکنند و در جمله کفار یا منافقین یا مشرکین باشند. مثل امروز چشم دل شما بسته است و بصیرت ملکوتی ندارید. این چشم ملکی ادراک نمی کند. وقتی کشف سریره شد و سلطنت حقه الهی بروز کرد و طبیعت خراب شد و حقیقت به پا گردید، ملتفت می شوید مؤمن به خدا نبودید و این حکم عقل به ایمان مربوط نبود. تا لا اله الا الله با قلم عقل بر لوح صافی قلب نگاشته نشود، انسان مؤمن به وحدت خدا نیست. و وقتی این کلمه طیبه الهیه در قلب وارد شد، سلطنت قلب با خود حق تعالی می شود و دیگر انسان کس دیگر را موثر در مملکت حق نمی داند و از کسی دیگر متوقع جاه و جلال نیست و منزلت و شهرت را پیش دیگران طالب نمی شود. پس قلب ریاکار و سالوس نمی شود. پس اگر در قلب ریا دیدید، بدانید قلب شما تسلیم عقل نشده و ایمان در دل شما نورافکن نگردیده و دیگری را اله و مؤثر عالم می دانید، نه حق تعالی را، و شما در زمره منافقین یا مشرکین یا کفارید. خب این جملات خیلی سنگینه، خیلی آزاردهنده است، اما واقعیت مثل یک کسی که دچار آدم متوجه میشه که حالش خوب نیست و میگه برو آزمایش بده، برو بررسی کن، به این که نه من ترجیح میدم که اصلا خبر نداشته باشم حالم چی. خب این که ندونی که اون مشکل و بیماری که رفع نمیشه که، هست و آسیبشو میزنه. حالا ما میگیم نه، یعنی چی؟ ما که منافقیم، ما که کفار میشیم، که مشرکیم، ولی ممکنه باشه و ما باید واقعا بسنجیم و سنجشش هم عمل کردمون تو زندگیه. مثال خیلی زیاده، حالا یه مقدار جلو بریم که من مطلب بیشتر از کتاب بخونم، حالا باز مثال اگه فرصت شد مطرح میکنیم. خب با توجه به این نکته که ایمان و علم با هم فرق دارن، ما میتونیم تشخیص بدیم که خیلی جاها به علم رسیدیم ولی به ایمان نرسیدیم. اثرش هم تو زندگیمون داریم میبینیم. وقتی همه فکرمون اینه که فلان رفتار خوب منو فلانی ببینه که مثلا فلان کار من را بندازه یا اثر بذاره تو رفتارش با من، یا مثلا وقتی که منو میبینه احساس کنه که عجب آدم کار درستیه، یا پشت سر من بره هی از این و اون پیش این و اون تعریف کنه که من مشهور بشم به خوبی. خب خیلی پر واضح میبینیم که اینجا خداوند هیچ نقشی نداره، در حالی که مؤثر خداست، قلب همه دست خداست. ما شیطان این بلا رو سر ما آورده، دنیای مادی امروز این بلا رو سر ما آورده. خیلی از کارهایی که به دست خدا حل میشه رفت میشه، جلو میره، همه کارا اینطوریه. ما خیلی از این کارا رو خودمون با سختی، با رنج، با انرژی زیاد گذاشتن برای آدم ها به عهده میگیریم، چون فکر میکنیم که خودمون باید انجام بدیم، به معنی اینکه خدا که موثر نیست، فلانی موثره، بس من باید تلاش کنم برای جلبش. ارتباط با انسان ها لازمه، کمک خواستن اینا همه لازمه، یه موقع دچار اشتباه نشی. مهم اون نیت است که اتصالم، که خدایا من میدونم همه کارا دست توه، ولی چون ما با انسان ها داریم زندگی میکنیم، من در تحقق این مسیر از فلان دوستم کمک میگیرم، ولی میدونم مؤثر تویی، پس اگر خیر منه این اتفاق بیفته، اگر نه شرایط رو تغییر بده یا بهتر از این رو روزی من کن. یعنی اتصال دم و دم، این مناجات لحظه‌ای با خدا خیلی مهمه. خب در وخامت امر ریا، یعنی عمق فاجعه ریا چی هست؟ هان ای شخص مرایی، گفتی مرایی یعنی اون شخصی که ریا کار هست، هان ای شخص مرایی که عقاید حقه و معارف الهیه را به دست دشمن خدای تعالی که شیطان است سپردی و مختصات حق تعالی را به دیگران دادی. یعنی ما میدونیم خدا موثره، دیگران هم موثر، میدونیم اون چیزی که مختص خداست رو به دیگران منتقل میکن. و آن امواری که روشنی بخش روح و قلب و سرمایه نجات و سعادت ابدی و سرچشمه لقاء الهی و بذر جوار محبوب است، مبدل به ظلمات موهشه و شقاوت و هلاک ابدی و سرمایه بود، یعنی دوری، و سرمایه بود از ساحت قدس محبوب و دوری لقاء حضرت حق تعالی کردی، مهیا باش از برای ظلمت هایی که نور در دنبال ندارند و تنگنایی که گشایشی ندارد و امراضی که شفاپذیر نیست، مردنی که حیات ندارد، آتشی که از باطن قلب ظهور می کند و ملکوت نفس و ملک بدن را بسوزاند، چنان سوزاندنی که خطور در قلب من تو نکرده، چنان چه تعالی خبر می دهد در کتاب منزل خود در آیه شریفه نار الله موقده التي تطلع على الافئده، از وصف آتشی که آتش خدا استیلای بر قلوب پیدا می کند و قلوب را می سوزاند. هیچ آتشی قلب سوزان نیست جز آتش الهی. اگر فطرت توحید از دست رفت که فطرت الله است و به جای آن شرک و کفر جایگزین شد، دیگر شفاعت شافعی نصیب انسان نشود و انسان مخلد در عذاب است. اون هم چه عذابی؟ عذابی که از قهر الهی و غیرت ربوبی بروز کند. پس ای عزیز، برای یک خیال باطل، یک محبوبیت جزئی بندگان ضعیف، یک توجه قلبی مردم بیچاره، خود را مورد سخط و غضب الهی قرار مده و ما فروش آن محبت‌های الهی و آن کرامت‌های غیر متناهی، آن الطاف و مراهم ربوبیت را به یک محبوبیت پیش خلق که مورد هیچ اثری نیست و از او هیچ ثمری نبری جز ندامت و حسرت. وقتی دستت از این عالم کوتاه شد که عالم کسب است و عملت منقطع گردید، دیگر پشیمانی نتیجه ندارد و رجوع بیفاید است. خب برای این جلسه تا اینجا کافیه. انشاءالله جلسه آینده ما روش علمی از بین بردن ریا در خودمون رو دنبال خواهیم کرد. اما باز یه توجه بدیم، یه تذکر بدیم به خودمون که اگر ما گفتیم یاد گرفتن این معارف ارتباط مستقیم داره با کیفیت روابط ما با انسان‌ها در زندگیمون، اگر ما این در واقع ادعا رو کردیم، باید اینو بتونیم به هم متصل کنیم، یعنی باید توی زندگی معمولیمون این معارف رو بیاریم، وگرنه عمیق‌ترین و زیباترین معارف رو بخونیم بعد کتاب ببندیم دوباره به زندگی عادیمون ادامه بدیم که فایده حقیقتا نداره و ثمری نداره. شما الان نقش ریا رو تو روابط زن شوهر، تو روابط خانواده همسر، تو روابط کاری، تو رفاقت و همه ارتباط های انسانی باید پیدا کنید و آثارشو. اگر اینقدر شدت، اینقدر وخامت دارین، اینقدر آثار وحشتناک داره ریا و این به ما منتقل میشه، به خاطر اثرات ویرانگریه که تو زندگیمون داره، وگرنه به حال خدا و انسان های پاک فرقی نمی کنه ما چی هستیم چی باشیم، یعنی به اونا آسیبی نمی رسه. ولی دل سوزن، دل واپس ما هستن، به خاطر اینکه تمام مشکلاتی که ما تو زندگیمون داریم به خاطر ضعف اخلاقی ماست و این ضعف اخلاقی هم با پشتوانه ایمانیه، وگرنه با هزاران کتاب روانشناسی که مثلا بتونیم نزدیکش کنیم به کتاب های اخلاق، باز میبینیم که انسان هر سال که میگذره بحران روابط بین انسان ها بیشتر میشه. خروجیش مثلا اینه که قرص های روانگردان، قرص های آرام بخش، قرص های ضد استراب، قرص های ضد افسردگی مدام داره تولیدش بیشتر میشه. روانکاوا، روانشناسا سرشون شلوغتر میشه و این شامل همه مردم دنیاست. آمارهای جهانی اینو اعلام میکنه. خودکشی ها بیشتر میشه. خب ریشش در چیزی در درون ماست که اتصال به خالق ما داره. خالق ما داره میگه ببین ریا نکن. وقتی تو همه تمرکزت آدم های دور برت میشن، اگر اون آدم رو تشویقت کنن، به به و چه چه کنن، حالت خوبه. ولی اگه به هر دلیلی اونا نباشن یا تشویقت نکنن، ابی میری. ریا نکن، چون وقتی که ریا میکنی اون انرژی و وقت و اعصابی که میخوای بذاری تو جلب نظر مردمی که خودشون گرفتار هزار مشکل هستن، تو رو وابسته و محتاج به آدم ها میکنه. شخصیت مستقل نداری، فکر مستقل نداری، این میشه که زجر میکشی، قصه میخوری. و خیلی موقع ها وقتی خیلی تلاش کردی که نگاه و توجه فلان آدم، فلان انسان، فلان مردم رو جلب کنی و موفق نشدی، دچار افسردگی میشی. ولی کسی که با مردم زندگی کنه ولی مردم براش اهمیت نداشته باشن مگر به امر خدا، همیشه از مردم راضیه، از کیفیت رفتارش با مردم راضیه، از زندگیش کنار مردم راضیه، زجر نمیکشه، انرژی نمیذاره، اعصاب نمیذاره برای اینکه نظر مردم جلب کنه. یک کلام، یک خدایی، یا خدایا من وظیفم اینه که کار درست رو انجام بدم. اگر همسرم دید و قدام بود الحمدلله، اگر ندید من کارو برای تو رضای تو کردم. به خاطر اون وظایفی که تو این نقش برای من تعریف کردی و من میخوام بنده خوب تو در اطاعت اوامر تو باشم. خب چقدر به خاطر همین زندگی ها، یا مثلا فلان آقا میاد میگه همسر من برای اینکه توجه منو جلب کنه فلان کارو میکنه، از صمیم قلبش نیست، به خاطر اینکه پول میخواد از من، یا به خاطر اینکه من بزنم فلان جا بره، یا به خاطر اینکه فلان کارو بکنه، یا به خاطر اینکه فلان چیزو بخره. بعد که خیلی این پرتکرار میشه، محبت این خانم تو قلب اون آقا کم رنگ و کم رنگ تر میشه و خدای نکرده به مرحله جدایی میرسه. تو روابط رفاقت به همین ترتیب، تو محیط کار وقتی که همه فکر یه آدم اینه که پیش رئیس خودشو نشون بده، خیلی موقع ها به همکاران خودش مجبور میشه آسیب بزنه. خیلی موقع اونها کارو کردن به نام خودش تموم میکنه. تمام هزاران مثال میتونیم الان با هم بشماریم که همش بر اساس اینه که ما آدم ها رو مؤثر میدونیم در این که تو زندگیمون موفق بشیم، و چون سیستم برنامه نویسی وجودمون بر اساس این نیست، هرچه تلاش بیشتر کنیم آسیب بیشتر میبینیم، افسردگی بیشتر سراغمون میاد، تخریب بیشتر میشیم، چون راهش این نیست. مثل اون روایتی که مثلا حدیثی که خداوند میگه من مثلا برآورده شدن حاجت رو، عاقبت به خیری رو در مناجات نیمه شب قرار دادم، ولی مردم تو های و هوی و سر و صدا و اینها از من مطالبه میکنن. خداوند، حالا انشاءالله جلوتر میخونیم، خیلی عبارت های زیباییه. اونی که مقلب القلوبه، همه قلب ها دست خداست. اینکه ما حتی بخوایم یه قلبی متوجه ما بشه، باید بریم سراغ خدا نه سراغ اون آدمه، چون خیلی موقع تلاش بیهوده میکنیم، بدتر خرابش میکنیم، چون طبق ساختار نیست، طبق برنامه عمل نمیکنیم، هر چقدر دوندگی کنیم بی نتیجه خواهد بود. خلاصه انشاءالله همه این معارف رو که ما داریم ریشه‌ای و عمیق که از این عمیق‌تر وجود نداره حقیقتاً، میتونید کتاب روانشناسی رو بخونید و این مقایسه رو انجام بدید، داریم انجام میدیم، حتما باید اینو توی زندگیتون پخش کنید. یعنی از صبح تا شب فکر کنید که من چرا دارم این کار رو انجام میدم، برای فلانی، برای فرزندم، برای همسرم، برای دوستم، برای همکارم. و وقتی ببینیم که همه فکرمون یه اصطلاحا خودشیرینی یا جلب توجهه و خدا از همون وسط نیست، منتظر آسیب های پیش رو باشیم و بدونیم از ماست که بر ماست، به چیز دیگه‌ای طبق آیه 30 سوره شورا اگر اشتباه نکنم خدا میفرماید بسیاری از بلاهایی که، بسیاری از عذابهایی که سر شما میاد عاملش خودتونی، تازه خدا خیلی هاشو میبخشه. پس ما به این نکات خیلی باید دقت کنیم و انشاءالله بیایم این معارف رو کاملا عملیاتی تو زندگی خودمون و اطرافیانمون وارد کنیم و از آثار پربرکتش بهره ببریم و استفاده کنیم و خودمون رو برسونیم به عاقبت بخیر انشاءالله. موفق باشید.